فریفتن جوانان این سرزمین آینده سازانش انتخاب کرده. تأکید من بر اینه که مقوله و جایگاه پژوهش که امروز یک چشم اسفندیار در تمامی عرصه‌ها هست. ببینید امروز وقتی حتی رئیس جمهور محترم راجع به ناترازی آب و برق صحبت میکنه، برمیگردونه به 2 دهه قبل مدیریتی که باید بر مبنای کار پژوهشی صورت میگرفت. خب پس مشخصه که رسالت دانشجوی امروز خیلی خیلی سترگ‌تره. آینده پژوهی و بیدار کردن مؤلفه پژوهش برای دانشجوی امروز وظیفه کیست؟ متولیش کیست؟ چگونه باید صورت بگیره؟
سوالتون یه زاویه سخته، چون من معمولا میگم دانشجو رو پای خودش وایسه.
بله.
و اینکه از کسی فعلا بخوایم بگیم توقعی یا مطالبه گری باشه قبل از اینکه خودش قدمی رو برنداشته باشه خیلی وارد نیست.
درود بر شما.
اینو از این ابعاد مختلف عرض میکنم، چون هم تو جنبه آموزشی این رو میبینم، هم تو جنبه اجتماعی که هر دوش رو سعی میکنم خودم ورود داشته باشم. به نظر بنده بعد به عنوان نسل امروز و جوان پویا، همون اندازه که توقع داریم همه چی بروز باشه، همه چی نیاز من رو مجاب بکنه، رفت بکنه، خود منم باید تو این موضوع بروز باشم، اما بروز لحظه ای نه، بروزی که در واقع حرف من برای اثرگذاری جا افتاده باشه، دم کشیده شده باشه، مخاطب من میخواد مدیر باشه، استاد باشه، رئیس دانشگاه باشه، که اهم هر حالا فعالیت بنده به عنوان دانشجو بعد تو فضای دانشگاه به سمت اولویت‌های دانشگاه باشه به قول فرمایش پارسال مقام معظم رهبری حتی، و بعد اولویت‌های بیرونی، سیاست، اجتماع و حالا مسائل اقتصادی. من اگر بخوام تو هر کدوم از این دو عرصه، چه داخل دانشگاه چه بیرون دانشگاه، انتظاری داشته باشم یا توقعی، قاعدتا اول با خودم مطالعات خوبی داشته باشم. یکی از نیازهایی که مطمئنا مدیران تصمیم ساز امروز نیاز دارن، شاید کمتر فرصت بکنن این حجم از پویایی، تفکر و حتی عمق بخشی رو به خاطر مشغله های کارشون
بله.
انجام بدن، نسل امروز به راحتی میتونه انجام بده، چه بسا این که ذهن پر ایده، پر هیاهو داره برای نوگرایی، کارهای نواندیشانه که توقع داره که اتفاقا دقیقا برای جامعه مخاطب دیده بشه، حالا میخواد خانواده باشه، داخلی باشه یا خارجی باشه. این جایگاه ویژه رو وقتی برای خودش پیدا بکنه، قاعدتاً تو هر عرصه مطالعاتی که ورود بکنه که چند موردش خدمتتون عرض کردم، میتونه افق خودش رو برای آینده اصطلاحاً نه تنها خودش پایه‌گذار این موضوع باشه، نسبت به مدیران تصمیم ساز هم یه راهبری بکنه. اینجاست که بعضی ایده در واقع این نسل رو میخرن یا براش شنونده خوبی هستن. یه نگاه دیگه که تو مطالعه میتونه کشفش بکنه اینه که خب کاری که من دارم امروز میکنم که اسم برنامه شما هم توش خیلی پررنگ اومده، آینده پژوهی، آیا به افق 10 سال آینده نگاه کردم؟ برای 10 سال آینده هم این برنامه خریدار داره؟ نسلی که شما فرمودین به 1400 و تغییر قرن وارد میخواد بشه و بعد میاد میشه تو عرصه دانشگاه میشینه تا 10-15 سال آینده، آیا اون هم این دو گیرا هست؟ این فرمال امروز و مثلا چه میدونم 4 سال آینده بنده است که میخوام مثلا حرفشو مطرح بکنم، یا نه میتونه یک نیازی از کشور حل بکنه، مثلا همین موردی که فهمیدن ناترازی انرژی یا خیلی از مسائلی که به متاسفانه مبتلا به نمیتونه میگه فقط یک نسله.
بله.
چند ده برهه از بعد از انقلاب اسلامی گذشته و ریشه داره، متاسفانه همین الانم هم ما مبتلا بهیم و قاعدتا باید این رو هم به عنوان میراث به نسل بعدی بدیم. یک ارزشی که بالاخره تو فضای ملی ما میدونیم، یه سری طبیعتی کشور ما خب کویر داریم، فضای بیابانی داریم، در این حال 4 فصلیم. وقتی من توی عرصه مطالعاتی همه اینها رو بدونم، قاعدتا وقتی میخوام طرح بدم، وقتی میخوام نسبت به این موضوع اثر مؤثر داشته باشم، به نظر من راه رو بهتر پیدا میکنم. اینو به نظر من بعد تون جایگاهی که از خودم و بیرون انتظار دارم،
بله.
شما فهمیدین انتظارات و در واقع مقصر کیه و از کی باید مطالبه داشت. من میگم اگر با نگاه درست، با مطالعه و مکتوب شده، یه اشتباهی که معمولا این روزا کمتر اتفاق میفته، دوستان به تریبون اکتفا میکنن یا به فضای مجازی، مثلا نقدشو میخواد بگه تو پیجش مینویسه، ایدهشو میخواد بگه، 4 تاش هم مؤثر هست، ولی اون کارهایی که ما فکر میکنیم با مطالعه عمیق انجام دادیم، به نظر من خیلی خوبه که اون رو به صورت یک طرح مکتوب به اون جایی که حالا ممکن دستگاهی باشه، نهادی باشه، استادی باشه، بسته به اون دایره محیطی باشه که در موردش طرح رو ارائه داده، مراجعه حضوری داشته باشه، در راه رفع نیازش در واقع قدم برداره. موارد لحظه‌ای، موارد کنش‌های متاسفانه پیجی، رسانه‌ای، گاهی جواب میده گاهی جواب نمیده و متاسفانه میره به سمتی که افراد اصلا میشن نقد میکنن. این نقد به اون سمتی که شما میفرمایید از آینده پژوهی داره یا باید اثر گذاری داشته باشه کمتر میشه. راهو طولانی میکنه.
میان کلامتون بیام، چون به مؤلفه اشاره کردی که بخشش به جایگاه حقوقی شما باز میگرده. به عنوان معاون محترم حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت، الان من تأملم بر حفظ آثار و نشر ارزش هاست. خیلی دور و دیر نیست، سال گذشته رونمایی تقریض حضرت آقا از کتاب ایستگاه خیابان روزولت منتشر شد که اصلا یکی از اصلی ترین دلایل آنچه که جنبش های دانش آموزی و دانشجوی ما هست به آن اتفاق، یعنی تسخیر لانه جاسوسی باز میگشت. خب این بخشی از همین کار نشره. و الان فرمایش شما این که فقط به حالا صفحه فضای شخصی یا روایت شفاهی تمرکز نکنیم و ثبت بکنیم، بنیادهایی مثل بنیاد حفظ آثار و نشر، مراکز دیگر پژوهشکده هامون و پژوهشگاه هامون در این کار ثبت آنچه که لزوم شناخت کار پژوهشی و قرار است به کار دهه های آینده نسلای همین مردم سرزمین بیاد، در چه وضعیتیه؟ حالش چگونه است؟ با همه مشکلاتی که می‌داریم امروز حداقل دوچارش هستیم، برای ثبت و ضبط آثار چقدر توفیق داشتیم؟
اوضاعش رو بخوام بگیم، من در مورد همه ابعادش نمیتونم صحبت بکنم، در مورد برش خودمون که تو فضای دانشجویی هست، بنا به دلایلی که ما هم مثل همین فرمایش قبلی شما برخیش به آنچه که بیرون از ماست رقم می‌خوره و گره می‌خوره، یه مقدار از بیرون حالش خیلی خوب نیست.
درست.
یه دلیلش متعدده. ما در مورد چند تا از همین کتاب ها اقدام کردیم چند وقت پیش، خب بحث چاپ و کاغذ و شرط ملیه.
واقعا.
خب کار جای گله گذاری نیست. به عنوان کسی که خودم توی موضوع میگم بعد آدم سازنده باشه، بعضی مسئله به سمت حل مسئله بره، راهکارهای دیگه براش تعریف بکنه، ولی از اصل پژوهش، ثبت آثار شده، حتی این آثار به صورت الکترونیکی تهیه بشه ولی بشود پژوهش انجام بشود و نگاه تبیینی رخ بدهد و ما حتی ترغیب بکنیم برای کار مطالعاتی و آینده پژوهی، وظیفه‌مونه که این کار رو زمین نذاریم. یعنی اصل موضوع رو نباید بذاریم زمین، بخاطر اینکه حالا یه عرصه‌ای توی خروجی دادن مثل کتاب یا چاپ ضعف ممکنه حالا ملی باشه یا مالی باشه. این از اون حیث توی حداقل بخشی خود بنده درگیرم و پیگیرم، خیلی جدی بعد از حالا یه فاصله چند ده ساله دوباره با دقیقا زنده کردن و بحثای نشست مطالعاتی بر محور کتاب در فضای دانشجویی پررنگتر پیگیری شد.
بسیار بسیار سپاسگزارم. این رو از این جهت دوستان عزیز با شما شاید میخوام در میان بگذارم و لزوم روایتش رو هم اصل میدانم، اینکه بعد از سالها افتخار همراهی با این رسانه گرم رادیو و گفتگوهای مختلف و متعدد در میابم که آن عزیزی که من افتخار همکارانی باهاش دارم تا چقدر متعهد به دغدغه ایست که ایشان را دعوت کردی و تا چقدر صرفا فقط به سبب جایگاه حقوقی با نگاه رفع تکلیف پای میکروفون حاضر میشه. خوشبال دانشجوهاتون سرکار خانم دکتر طالبی، و این صداقت و صراحت کلام شما رو من دریافتم یکی دو جا، به ویژه ارجایی که کردید با وجودی که نقدی که قبول داشتید گفتیم رو بیان نمی کنم چون مسیر دانشجویی رو سازندگی و برطرف کردن دغدغه‌ها میدونم، یعنی سپردن آنچه که شاید کمتر بهش توجه شده در مسیر جویندگی دانش. در کلام شما برای من بسیار جذاب بود و تاکید میکنم صداقت و صراحت کلام شما هم آنچنان که در این مثل داریم آنچه که از دل برایت بر دل نشیند به قطع و حتم همین گونه بود. سرکار خانم دکتر نفیسه طالبی، معاون محترم حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس و مقاومت سازمان بسیج دانشجویی کشور، مدرس محترم دانشگاه که در بحث امروز فرهنگ سرای گفتگو با رویکرد دانشجو وجدان بیدار فرهنگ و آینده پژوهی جامعه شرف حضور داشت، بسیار بسیار سپاسگزارم. بار دیگه در این چکه های پایانی برنامه روز دانشجو رو به همه دانشجویان دیروز و امروز تبریک عرض می‌کنم و درود می‌فرستم به روح بلند آن دانشجویانی که در مسیر با بالندگی این سرزمین هم آسمانی شدند. تا فرصت شاید داره بعد همه شما نازنینان رو به خدای یگانه و منان میسپارم. با ذکر این نکته که سرکار خانم رقیه زهرا پرندآور، تایکاندی محترم برنامه، سرکار خانم مهریه معیدی، هماهنگی و ارتباطات، سرکار خانم جلالی، مهندس صدا بردار، من امین خرمی همدل شما در فرهنگسرای گفتگوی امروز بودیم. بر حذر باش که این راه پر از بیم و امید دل پر خواهد و پای سبک و دست تهی. بر حذر باش که فرقی نکند در صفحه حشر قد رنجور علف با تنه سر به سهی. یا علی.
شبتون بخیر دوستان عزیز. شما شنونده بخش سوم برنامه‌های رادیو گفتگو هستید. ما در این نوبت کاری تا ساعت 6 بامداد همراه و در کنار شما عزیزان هستیم. امیدوارم هر کجا ایران که زندگی می‌کنید، اگر هوا سرده، اگر هوا گرمه، اگر معتدل، حال دلتون خیلی خوب باشه. در هر کجای این سرزمین که هستید، امیدوارم زندگیتون سرشار از عشق و زیبایی باشه. و ما سرزمین لاله ها عنوان برنامه بعدی است که تقدیم شما عزیزان میشه.
زمان بادی است که میوزد، هم هست و هم نیست. آنان را که ریشه در خاک استوار دارند از طوفان هراسی نیست. جنگ می آمد تا مردان مرد را بیازماید. پندار ما این است که ما مانده ایم و شهدا رفتند، اما حقیقت آن است که زمان ما را با خود برده است و شهدا ماندند. دیدم که جنگ برپا شده است تا از این خاک دروازه‌ای به کربلا باز شد و مردترین مردان در حسرت قافله عشق نمانند. و چنین شد.
گاهی یه یا حسین پشت تلفن آخرین صدایی که از مردی میمونه که همیشه به وظیفه‌اش، به مردمش و به خاکش وفادار بود. امشب قصه پدریه که حتی در آخرین تماس نه از خودش گفت نه از ترس، فقط نام حسین رو صدا زد و رفت. رفت بدون اینکه گوشی رو زمین بگذاره تا مهر پدری تا آخرین لحظه در گوش خونه بمونه. پدری که حتی در لحظه رفتن پناه فرزند بود و برادری که از کودکی مرهم نبود، مادر بود برای برادرش و حالا باید داغش رو در دل نگه داره. اینجا قصه ای از خانواده‌ای که شهادت رو نه در سنگر که در دل زندگی تجربه کردند.
ما خواستگاری سنتی بود دیگه.
بله.
ایشون کارخانه فرش کاشان پیش عموی من دوره کارورزی رو داشتن طی می‌کردن.
آها. بله.
بعد دیگه هی میگفتن دنبال یه دختر می‌گردن برای ازدواج. دیگه همکارای عموم گفته بودن که آقای شریفی دختر برادر داره اصفهان.
بله.
آره دیگه چی دیگه، هی میمد به عمو من میگفت عمو شریف کی بریم اصفهان، کی بریم اصفهان.
خوب
عمو من از اون بر حسنی میزد میگفت که این آقا شجاعی ول نمی کنه، بسه حالا بیاین همدیگر رو ببینین. گفتم بابا الان دانشجوه، سر کار نیست، موقعیت ازدواج نداره. گفت حالا بسه بیاد ببینید، شاید مثلا دیدیدش خوشتون اومد. دیگه اومدن اصفهان یه روز با عمو منزلمون.
بله
دیگه اونجا دیگه قبول کردیم دیگه. بعد دیگه با خواهرشون و برادرشون و خانواده اومدن دوباره خواستگاری.
به شما هم دیگه پذیرفت
دیگه؟ بله دیگه، من همون
با معیارهای شما آره. همسو بودم
واقعا همون روز اول. آره
همون روز اول
همون پس اول که من دیدمش آره خیلی آدم ساده ای بود، اصلا فکر نمی کردم اینجوری باشه
که اینقدر ساده و مهربون باشه.
بله خیلی ساده، مهربون، رو راست، اصلا بی ریا، خیلی
آخه
اصلا همه جوره. همون لحظه اصلا مهرش تو دل من رفت.
عزیزم رابطه پدر پسریتون چطور بود؟
خیلی عالی بود. ما بیشتر با هم داداش بودیم تا پدر پسر باشیم. آخه. چون من تک فرزندم هستم و پدرم هم سنی نداشت.
اختلاف سنیتون چقدر بود؟
20 سال.
آره خوبه وقتی اختلاف سنی با پدر مادر کمه. کم. اون رفاقت بیشتر شکل.
بله بله و خیلی ناراحت شدم از این موضوع.
عزیزم. پدرش جوان بود، سن نداشت.
متوجه سنی بودن آقای شجاعی؟
50. زود رفت، زود از پیش ما رفت.
به آرزویی که دوست داشت رسید.
دوست داشتم بابا شهادتو.
بله همیشه میگفتم من میخوام، ایشون همیشه میگفتم من میخوام شهید شم.
شوخی نمی کردی بگی
چرا؟
بابا. شما جدی نمی گرفتی؟
نه میگفتیم بابا جنگ کجا بود، شهید کجا بود؟ به خدا اصلا باورمون نمی شد.
کجا شاغل بودن خانم
زندان اوین؟ مدیر امور مالی بودن.
مدیر امور بله. مالی زندان اوین
بله.
بودن.
28 سال.
یک عمر اونم در خدمت
دو سال دیگه بازنشست می شدن.
کلی برنامه ریزی داشتید برای آره. بعد بازنشست
دقیقا همش می گفت بازنشستم اینجوری کنم، بازنشستم اون کارو بکنم، اینجا بریم اونجا بریم این کارو بکنیم.
کلی برنامه ریزی و پر از شور زندگی.
آره زندگی سختی رو پشت سر گذاشت.
آخرین دیدارتون کی بود خانم شریف؟
همون یکم دیگه، همون یکم شب که
بله.
اومد خونه دیگه
با هم شام خوردین و...
آره شام خوردیم و خوابیدیم و همیشه صبح زود میرفت، ما خواب بودیم دیگه. بله. 4:30 دیگه بیدار میشد میرفت دیگه، 5 رفت و بعد یه بار ساعت 9:30 زنگ زده بود به گوشیم. من گوشی معمولا خاموشه.
بله.
چون خودم ساعت 9:30 اینا پامیشم میرم سر کار.
بله.
دیگه جواب نداد. بعد محمد گفتم زنگ بزن ببین بابا چیکار حسن چیکار داشته. زنگ زد جواب نداد. همکارش گفت تو اتاق نیستش.
آها.
بعد ساعت 12:11 به من زنگ زد به موبایلم.
همون لحظه
ما داشتیم با هم حرف می‌زدیم.
ای وای.
همون لحظه داشتیم.
چی گفتی؟
همین چیکار می‌کنی؟ محمد کجاست؟ چیکار نمی‌کنی؟
احوال پرسی.
آره. یا همچون که داشت حرف میزد گفت یا حسین، یا حسین قطع شد. گفتم محمد چرا حسن یا اینجور قطع کرد؟ بعد چیز کردیم، هرچی گرفتیم این تلفنش فقط بوق میخوره، تلفن سالم بود فقط بوق بل. میخورد و این
بل.
یا همکارش به من زنگ زد گفتش که از آقا شجاعی چه خبر به موبایلم. یا گفتم همین الان با هم حرف میزدیم قطع شد. یا گفت وا یا حسین قطع شد. خب هیچی نخوام شریف قطع کرد. یک دو دقیقه بعدش دوستم به هم زنگ زد
بله.
گفتش که خام شریف چیز در زندان اوین رو زدن، فقط هم درش رو زدن. گفتم وای یا خدا. سری دوباره زنگ زدم به همکارش
بله.
گفتم که چی شده اوین رو زدن، کجاش رو زدن؟ همکارش تو زندان تهران بزرگه
بله.
اوین نبود. گفت چی خام شریف اوین رو زدن، ساختمون اداریش هم زدن.
ای وای.
دیگه همون موقع بود که دیگه اصلا ما هیچی دیگه اصلا نفهمیدیم. هی تلفنش رو گرفتیم چون دور زندانم بسته بودن دیگه، تشوهای خیلی بسته بودن به لحاظ امنیتی. دیگه رفتیم محدوده دیدیم همه جا بسته است و اینا، برگشتیم فقط امیدمون به تلفن به همکاراش، به تمامشون زنگ می‌زدم چی شده حسن، چی شد پیدا شد نشد. برادرشون هم که بنده خدا 2 روز تمام اونجا بودن، یعنی تمام خاکا رو با دست می‌کندن دنبال داداشش می‌گشت. مام که بیمارستانا، سردخونا، چه نبود که نبود اصلا. دیگه فرداش ما گفتن که بریم پزشک قانونی، ما بیشتر رو در آوردیم، همه رو پیدا کردیم، اکثرا رو در آوردیم، بریم پزشک قانونی. دیگه رفتیم پزشک قانونی و خیلی بودیم، 7-8-10 نفر بودیم، فامیلای خودشون، بچهای خواهرش اینا بودن، همه رفتیم اونجا و دیگه من که اصلا طاقت این نداشتم که برم برای شناسایی.
بله.
خواهرم گفتم شما برو. دیگه خواهرم با داداششون. بله. رفتن دیگه عکسا رو دیدن و دیدن که حسن همین حالت که دستش دم گوششه، همین حالت، فقط گوشی از دستش افتاده بود. همین جوری خوابیده بود و بعد یه پلاکارد هم رو سینش که اون شماره 497 دیگه اونجا شناسه، ولی سالم بود. با همون پیرنی که رفته بود بیرون، با همون تیشرت سفید 3 دکمه، سالم سالم، حتی زخم رو صورتش نبود.
محمد حسن، من خیلی بابا رو دوست داری.
خیلی خیلی ناراحتم بیشتر. آره، یعنی نمیتونم باور کنم که یه شخصی صبح میره دیگه بر نمیگرده.
به پسرم میگم قصه نخون مامان، هر چی میخواد از بابا بخواد، مثل قبل فقط حضور نداره ولی هست. میگم هر چی میخوای بخواد بیشتر از قبل پیشمونه، هوامونو داره.
آخرین دیدار شما هم همون شام مشترکی؟
من نه، صبح که داشتم میرفتم اداره دیدمشون،
همون دوم تیر ما.
بله، همون روز صبح ساعت 5 و اینا بود، من داشتم اخبار رو میدیدم.
بله،
پدرم رو دیدم.
آره، محمد بیدار بود. آره، همیشه تا صبح همش با تلویزیون میشست ببینه کجا رو دارن میزنن.
بله، همه.
ولی من
یه استرسی داشتم، یه دلشوره‌ای داشتم
اون اصلا روز.
همون روز حالم خوب نبود، همش اخبار رو چک میکردم، این ور اون ور چک میکردم، گفتم بابا نرو خطرناک.
گفتی نرو؟
بله،
گفتم.
گفتش که هیچی نمیشه تا بیا با من بری. نمیدونم خوشحال باشم یا ناراحت باشم، ولی خوشحالم بیشتر که یه همچین اتفاق رو تو باز شد، مسیر زندگی من خیلی عوض بشه.
چرا؟
چون من اصلا دنبال این چیزا نبودم، اصلا تو زندگی
تو عالم خودت
اصلا فکرشو نمیکردم فرزند شهید اینا بشه.
الهی عزیز دلم.
ولی باعث شد که من راهشون رو بدم.
انشالله انشالله.
چون بسیار آدم بزرگی بودن ایشون و خیلی دوست داشتن که من به یک جایی برسم.
انشالله میرسی پسرم.
دوست داشتن که من خیلی پیشرفت کنم و پیشرفتم و خوشحال میشد. من عاشق ایرانم، من عاشق خاک ایرانم، میمیرم واسه ایران
عزیزم. خدا حفظت کنه.
و دوست دارم که تو راه وطنم شهید بشم، همین، هیچ آرزوی دیگه ندارم واقعا. الان که پدرم هم اینجوری شده، دوست دارم منم در راه ایران و وطنم شهید بشم، کشور دیگه چیزی نداره. همون اسرائیل چی از اندازه درخت ما قدمت نداره.
بله، آفرین.
که بخواه این کارا رو بکنن. اینا که شهید شدن دستچین خدا بودن، چون واقعا آدم های مهربون و عجیبی بودن. ما در این دنیا نبودن، خدا گفت بیاد بیاد بریم بود. بیاد بریم، شما جاتون تو این دنیا نیست. خودشون و همکارشون کمک میکردیم، هر جا مثلا یه حمله میشد مثلا سمت ما، ما میرفتیم با بابا، میرفتیم میدیدیم همه جا، هر جا میزدیم میرفتیم میدیدیم اول نفر. آره، کمک میکردیم.
باباش دوستش بپره رو موتور ببینه که کجا چه خبر. کمکی نیاز دارن، کاری میخوان، چیزی میخوان، میدویدن میرفتن. ولی خوب،
ولی خودشون میدونستن که میخوان برن، چون این اواخر یه جوری شده بودن.
چه جوری؟
خیلی عبادت میکرد، خیلی نماز میخون.
آخه
میگفتم بابا چی شده این قدای نماز نمیدونم.
آره، میشست تو اتاق تاریک، یوم من میرفتم تو اتاق میدم نشسته داره، مثلا من یوم میترسیدم، میدم چرا خب بیسر رسیدم، من فکرم خوابیدی، میدم قرآن نشسته داره میکنه، سر صلوات میفرسته.
آخه
نمیدونم چرا یک ماه اخیر اصلا فرق کرده.
عوض
میگه پسرم. آره، یک ماه خیلی دیگه،
چون میگن آدم خودش میدونه وقتی که میخواد بره،
یه حس قلبی.
دوست داشت شهید شد. آرزو داشت
برای بچهش. آرزو داشت. آره،
بالاخره آدم برای بچهش خیلی
محمد رو داماد کنیم، محمد اینجوری بشه، برامون یه عالم بچه بیارن، شلوغ پلوغ بشه دورمون،
تک فرزندی محمد رو باید محمد جبران میکرد به چند تا بچه.
میگن دیگه، همش میگفت خیلی آرزو داشت، برای بچهش آرزو داشت،
چون خودشون هم یتیم بودن از سن خیلی کم، 3 سالگی مادرشون از دست دادن، دیگه با یتیمی بزرگ شدن، دوست داشتن که من مثلا آرزوهایی که خودشون داشتن و من مثلا به درم نم
برای بچه هم دیگه سنگ تموم بذاره دیگه.
از آن نه نمیگفت تو زندگی
خیلی. هر کمکی هر کسی میخواست،
هر کمکی چه مالی چه هر چی بود کمک میکرد به همه.
اصلا
کسی رو ناراحت نمیکرد. من ندیدم تا کسی رو ناراحت کنه. و یه آدمی بود که هر جا میرفت همه دوستش داشتن. یعنی سریع همه ازش خوششون میومد. نمیدونم چه آدمی بود.
انرژی مثبت
خیلی. انرژی مثبت بود.
همه عاشقش بودن. از دوست بعد همه جا بود. خونه بود، اداره بود، پیش دوستاش بود، نمیدونم مغازه دوستش، بازار بود.
همه
به همه جا
سر میزد.
به همه سر میزد. آفرین. یعنی پنجشنبه جمعه که در اختیار دوستاش بود. مثلا میرفت به همشون سر میزد. میگم یعنی آدمی بود که همه جا آره با معرفت با مرام بود. خیلی با مرام بود.
شده یه کار خیر ویژه انجام بدن که الان به خصوص در این حالا چند وقت منتهی به شهادتشون که الان تو ذهنتون مونده باشه؟
بله، یکی از دوستای ما یه پسری دارن که درگیر اعتیاد شده بود چند وقت. این ترک کرده بود، تموم شده بود کاراش، گیر افتاده بود تو زندان. مادرشون زنگ زدن به بابای من گفتن که این پسر منو آزاد کن. بعد اونم گفته بود نه نمیشه و فلان و اینا. بعد از زور که اومد گفتش آزادش کردم پسر رو.
چیکار کردن؟
آزادش کردن.
یعنی اومدن
کمپ ترک اعتیاد بود. آها. مثل این که بعد یه وثیقه چیزی میذاشت که آزاد بشه
گذاشتن.
خودش رفته ضمانت کرده بود که این بچه الان 3 ماه ترک کرده، برای چی نگرش داشتین دیگه توی کمپ. آزادش کرد. اومد گفت
با ضمانت ایشون،
با ضمانتش آزاد کرد.
و اون آقا الان خبر دارن که ایشون
بعدش که اینجوری شد مادرشون زنگ زد.
آره مادرش مثل چی گریه میکرد، گفت فقط منتظر بود پسر من آزاد کنه.
چند روز قبل شهادت؟
یه روز، 2 روز. شنبه بود فکر کنم.
آخه دو شنبه شهادت.
آره شنبه اومد شب خونه گفت خب فلانرم که آزاد کردیم دیگه. رفتم ضمانت کردم آزادش کنیم بره. مامانش خیلی داره بیتابی میکنه، گریه میکنه برای چون جرمی هم نداشت که، فقط معتاد بود توی کمپ.
دوران ترکم گذرونده،
دوران ترکم گذرونده بود ولی خب
زامن نیاز بوده.
آره یه زامن میخواست که این بیاد بیرون
که آقای شجاعی زامن.
آره دیگه آقای شجاعی اونجا آخرین کارش هم اونجا کرد. و
یه بخشی از کارش، یه بخشی از کارش،
یه بخشیشه. خیلیه، کارهای خوبش خیلیه.
آخرین دیدار شما مراجع شهدا بود؟
ما سالن ندبه.
خب بشت زهرا.
آره
آخرین دیدار.
آره دیگه
چی
اونجا بعدم 2 ساعت نشسته بودیم پیشش دیگه.
آخه 2 ساعت درد دلای آخر.
آره 2 ساعت سرمو گذاشته بودم رو تابوتش
دیگه.
خیلی حرف زدم باش. الانم همینطوره، میام سر خاکش خیلی سرام میزنم رو قبرش، باش حرف میزنم، درد و دل میکنم.
عزیز دلم
انقدر شلوغ بود خب که من 2 بار افتادم تو قبر.
الهی بمیرم.
آره من کشیدم بالا دیگه، دیدمش قشنگ 10 دقیقه 1 رو گذاش ببینیمش، قشنگ باش خدافزی کردم. خیلی سخت بود، شوک بودم اون لحظه، اصلا نمیفهمیدم چیه، خواب دارم میبینم چیه، چی شد یهو صبح رفت زور اینجوری. سخت بود واسم. خیلی
حق داری،
خیلی واسم سخت. و الان که از روش گذشته هی داره سخترم واسم میشه. جای خالیش خیلی احساس میشه. دلم براش خیلی تنگ شده. این که دیگه نمیبینیمش خیلی سخته واسم که دیگه نمیبینیمش.
حق داری پسرم.
ولی اون جاش خوبه. شاید اگه اینجوری نمیشد، شهید نمیشد، من خیلی ناراحت میشدم یا اصلا یه بلایی سر خودم میابودم. ولی اینجوری که شهید شد خوشحال شدم اصلا.
خیالت از بابا راحت.
آره از اون راحت. چه افتخاری بزرگتر است
عزیز
که تو راه وطن آدم شهید شد. به نظرم هیچ افتخاری بالاتر از این نیست برای ما که خانوادشیم یا برای خودش حتی. که برای ایران، تو راه ایران، در حال خدمت به مردم ایران شهید شد.
واقعا با شکوه هست. درست میگه. به نظر شما این همدلیه، این همبستگیه، این دور هم بودنه، زیل پرچم، زیل نام ایران،
یعنی خیلی خوب بود. یعنی واقعا کیف آدم کیف میکرد مردم رو میدید اینجوری با هم
جمعیت شلوغ
همبستگی
و بعد حفظش
خیلی همه هوای همو داشتن واقعا همه هوای همو داشتن برخلاف اون چیزی بود که اونا تصور میکردن اصلا این چیز دیگه شد
محاسباتشون همدلی و همبستگی مردم ایران رو ندیده
فکر نمیکردن آره فکر میکردن که با این کار مثلا حالا خیلی